اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه امشب 18 ماه جون سال 2020 میلادی را از منزل میزبانی میکنم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. بال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که خالد مفتون تقدیم میدارد.
سلام و شام بخیر. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نشر گزارش گفته است که سال گذشته 9 میلیون پناهجوی سیاسی، بیجا شده داخلی و مهاجر در جهان ثبت شده بود که بیشترین آمار افزایش مهاجرت در تاریخ می باشد. در این گزارش که در آستانه روز جهانی مهاجرت زیر نام روندهای جهانی نشر شده آمده است که 79.5 میلیون نفر در جهان، یعنی حدود 1% جمعیت جهان، درگیر تنش‌ها، سرکوب و خیزش‌های مردمی هستند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، ضمن ابراز نگرانی از تأثیرات همه‌گیری ویروس کرونا بر وضعیت پناهجویان و بیجا شدگان گفت، از جمله 79.5 میلیون بیجا شده اجباری، 68% آن از 5 کشور، یعنی میانمار، افغانستان، سوریه، سودان جنوبی و ونزوئلا می باشند. آقای گراندی گفت که اگر بحران و درگیری در این کشورها برطرف شود، بیشتر یا بخش بزرگ از مشکلات بیجا شدگان اجباری حل خواهد شد. بر اساس گزارش ملل متحد، تنها سوریه بیش از 13 میلیون بیجا شده داخلی و مهاجر دارد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تعداد مجموعی بیجا شدگان اجباری از 70.8 میلیون نفر در سال 2018 میلادی به 81.8 میلیون نفر در سال 2019 میلادی افزایش یافته است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز پنجشنبه گفت که مبارزه بر ضد فساد اداری در افغانستان هنوز بر زندگی شهروندان این کشور تأثیر مثبت نگذاشته و این پدیده مانع جدی برای تأمین صلح و رفاه شهروندان افغانستان است. یونما با نشر گزارش از رهبران حکومت افغانستان خواسته است تا مبارزه بر ضد فساد اداری را در اولویتشان قرار دهند. بر اساس گزارش سالانه شفافیت بین‌المللی، افغانستان از رهگذر موجودیت فساد اداری یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. یک هیئت بلندپایه به رهبری محمد علی فتنر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در ایران به تهران سفر می کند. سفر هیئت افغانستان به تهران پس از آن صورت می گیرد که در این اواخر غرق کردن مهاجران افغان در مرز میان دو کشور و آتش‌سوزی موتر حامل مهاجران افغان در شهر یزد ایران واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج افغانستان به دنبال داشت. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که هیئت افغانستان با جانب ایرانی روی جلوگیری وقوع واقعات مشابه در آینده صحبت خواهد کرد. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. مقام‌های محلی تخار می‌گویند که در پی انفجار سرگلوله راکت در یک مدرسه دینی در ولسوالی اشکمش این ولایت، 7 دانش آموز دینی جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. خلیل اسیر، سخنگوی پلیس تخار، روز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که این رویداد در مدرسه شهر کنه مرکز ولسوالی اشکمش با یک سرگلوله منفجر نشده یک راکت مشغول بازی بودند. منابع محلی در ولسوالی اشکمش گفتند که احتمال می رود شمار قربانیان این رویداد بیشتر باشد. تاکنون فرد و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است، اما اخیراً انفجار در محلات دینی به ویژه مساجد افزایش یافته است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ایران امروز پنجشنبه تعزیرات تازه وضع شده ایالات متحده بر ضد حکومت سوریه و حامیانش را غیر انسانی خواند و محکوم کرد. اظهارات عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، یک روز پس از آن بیان شد که مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که تعزیرات تازه را بالای 39 شخصیت حقیقی و حقوقی سوریه، از جمله رئیس جمهور بشار الاسد و همسرش اسماء اسد را به خاطر جنگ افروزی و کشتار غیر نظامیان وضع کرده است. در واکنش به وضع تعزیرات جدید آمریکا بر ضد حکومت بشار الاسد، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است در حالی که ویروس کرونا به سراسر جهان گسترش یافته است، تعزیرات جدید آمریکا بر سوریه غیر انسانی است و شهروندان سوری را بیشتر رنج خواهد داد. اما وزیر خارجه آمریکا گفته است که این تعزیرات بر مقام‌های سوری و حامیانش وضع می‌شود که به طور بی‌رحمانه بر ضد شهروندان سوری عمل می‌کنند. ایران در جنگ سوریه از حکومت بشار الاسد حمایت میکند و ایالات متحده از شورشیان ضد حکومت دمشق حمایت میکند. گروهی از سناتوران حزب دموکرات و جمهوری خواه امریکا امروز پنجشنبه لایحه ای را پیشنهاد کردند که بر اساس آن نوآوری ها و پژوهش هایی که در ایالات متحده صورت می گیرد حراست می شود. این لایحه همچنین از سرقت مالکیت معنوی ایالات متحده توسط چین و سایر کشورها حراست می کند. این لایحه در حال پیشنهاد شده است که واشنگتن زیر فشار قرار گرفته تا مانع سرقت مالکیت معنوی توسط شهروندان چینی شود که به صورت مشکوک در پانتونهای امریکا مصروف تحصیلند. محکمه عالی ایالات متحده امروز پنجشنبه مانع تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شد که بر اساس آن حمایت قانونی اقامت فرزندان مهاجران غیر قانونی موسوم به داکا خاتمه می‌یابد. رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 2016 میلادی و پس از رسیدن به قصر سفید امواره خواهان پایان حمایت های قانونی برای فرزندان مهاجر شده است که در دوران کودکی توسط والدینشان به ایالات متحده آورده شدند. اداره رئیس جمهور ترامپ گفته است که قانون داکا که 8 سال قبل در زمان اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا توشیح شده بود غیر قانونی است. اما قضات محکمه عالی ایالات متحده گفتند که محاکم هیچ نقشی برای بررسی و تصمیم برای خاتمه بخشیدن این قانون ندارند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی تقریبا به 8,373,000 نفر رسید و از آن جمله مرگ 449,500 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان تایید شده است. جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده ادعا کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شماری از رهبران جهان از جمله شی جین پینگ رئیس جمهور چین در تعامل بوده تا به خاطر تامین منافع سیاسی خود منافع ملی کشورش را تضییع کند. جزئیات از رویا زمانی.
آقای بولتن در مقاله‌ای که در روزنامه وال استریت ژورنال نشر شده گفته است که در اجلاس گروه 20 که در سال 2018 برگزار شده بود، رئیس جمهور ترامپ از همتای چینیش خواست تا کشورش خرید محصولات زراعتی آمریکا را افزایش دهد تا از این طریق بتواند آرای بیشتر را در انتخابات نوامبر سال 2020 به دست بیاورد و در عوض آمریکا تعرفه های گمرکی مناسب را بر اموال صادراتی چین به آمریکا وضع خواهد کرد. آقای بولتن در این مقاله نوشته است که در اجلاس 2019 گروه 20 که در ژاپن برگزار شده بود، آقای شی به آقای ترامپ گفت که روابط ایالات متحده و چین مهمترین روابط در جهان است. اما رئیس جمهور ترامپ به طور حیرت انگیز موضوع را به انتخابات ایالات متحده ربط داده و از همتای چیناییش خواست تا اطمینان دهد که برنده انتخابات ماه نوامبر می شود. آقای بولتن این موضوع را در کتاب 592 صفحه خود که قرار است به تاریخ 23 جون به بازار عرضه شود نیز ذکر کرده است. اما اداره رئیس جمهور ترامپ تلاش می کند تا از چاپ و توزیع این کتاب جلوگیری کند. وزارت عدلیه ایالات متحده چهارشنبه شب دستور اضطراری صادر کرد تا از نشر این کتاب جلوگیری شود. اما برخی از رسانه‌های آمریکایی از جمله واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نسخه‌های این کتاب دسترسی پیدا کردند و بخش‌هایی از این کتاب را نشر کردند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با یانگ جیچی دیپلمات ارشد چین برای 6 ساعت پیهم در عقب درهای بسته در هاوایی ملاقات کرد. این نخستین بار است که دو دیپلمات ارشد ایالات متحده و چین از ماه آگوست 2019 میلادی به این سو به صورت مستقیم روز چهارشنبه با سو گفتگو کردند. اما هیچ یک از این دو مقام در مورد جزئیات این ملاقات چیز بیان نکردند. با آن هم رسانه‌های دولتی چین ملاقات این دو مقام آمریکایی و چینایی را سازنده خوانده و در این حال وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده است که دو کشور نیاز به معاملات کامل و دو جانبه دارند. این ملاقات در حال صورت گرفته است که روابط واشنگتن و بیجینگ در مورد مسائل مختلف از جمله تجارت، حقوق اقلیت‌های مسلمان اویغور در چین و گسترش ویروس کرونا که از چین نشأت کرد و به سرعت به سراسر جهان سرایت کرد، پس از چنین دهه در بدترین وضعیت قرار گرفته است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوستای عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت صحت عامه افغانستان 658 مورد جدید کووید 19 را در 24 ساعت گذشته گزارش داده است که این رقم تعداد مجموعی ابتلا به این بیماری را به 27532 مورد می رساند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 42 بیمار کووید 19 در کشور جان باختند. بانو معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، به روز پنجشنبه به رسانه‌ها راجع به آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور معلومات داد و گفت:
در 24 ساعت گذشته 1301 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته که از جمله 658 مورد آن مثبت بوده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 27532 مورد میرساند. همچنان 1502 مورد بهبود یافته و 42 مورد فوتی داشته.
این بیشترین رقم مرگ ثبت شده ناشی از ویروس کرونا در یک شبانه روز از زمان شیوع این ویروس تا کنون در کشور است. قبل از این بیشترین تعداد مرگ ناشی از کرونا در یک شبانه روز 30 مورد بود که به روز یکشنبه 18 جوزا گزارش شده است. با اساس اعلامیه وزارت صحت عامه، با ثبت 658 مورد مثبت تازه در یک شبانه روز، رقم مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 27532 تن و رقم مجموعی قربانیان ناشی از ویروس کرونا به 546 تن رسیده است. حکومت افغانستان به خاطر کاهش فشار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، برنامه توزیع نان خشک برای افراد و خانواده های نادار را در کابل و کلان شهرهای مراکز ولایت را شروع کرده بود که برغم شکایت ها از فساد در مدت 2 ماه تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه داشت. طبق آمار شهروالی کابل و اداره ارگان‌های محل، حدود 350 هزار خانواده فقیر و بی‌بضاعت از آن برنامه بهره بردند. مسئولان اداره مستقل ارگان‌های محلی میگویند که به‌زودی یک برنامه دیگری را مشترکاً با ارگ برای مساعدت به افراد و خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت متاثر از شیوع ویروس کرونا و قرنطینه را در سطح ولسوالی‌ها و دیهات زیر نام دسترخوان ملی راه اندازی می‌کنند. سید سقیم شاه، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد این برنامه جدید دسترخوان ملی معلومات داد و گفت:
فعلا موږ او ارگ د سیمیز ارگانو خپلواک اداره له ارگ سره په ګډه باندې کار کوي چې څنګه وکولای شو نادارو کورنیو ته د کرونا له امله ځپل شوي.
در حال حاضر ما، یعنی ارگانهای محل و ارگ ریاست جمهوری، مشترکاً روی یک برنامه کار میکنیم که چگونه بتوانیم به خانواده های نادار و فقیر که در نتیجه کرونا و قرنطینه متضرر شدند به سطح ولسوالی ها و دیهات کمک و مساعدت فراهم نماییم و به مشکلاتشان رسیدگی بکنیم. به زودی این برنامه که تحت نام دسترخوان ملی یاد می شود آغاز می گردد. مطابق معلومات دفتر اوچا وابسته و سازمان ملل، از تاریخ 5 حوت 1398 خورشیدی که اولین مورد ویروس کرونا در ولایت هرات کشور به ثبت رسید، تا کنون حدود 60300 سمپل یا نمونه مشکوک کرونا در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته است که تقریبا بیشتر از نصف آن مثبت تثبیت شده. مطابق معلومات دفتر اوچا، بیشتر از 5% کارمندان و پرسنل طبی جان باختند. مطابق این گزارش سازمان ملل، کابل پایتخت کشور سخت تحت تاثیر ویروس کرونا قرار دارد که تا امروز پنجشنبه 11339 واقعه مثبت در کابل ثبت شدند. ولایت هرات، بلخ، ننګرهار و قندهار به ترتیب نسبت به سایر ولایات بیشترین واقعات مثبت ویروس کرونا را دارند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، میگوید که طالبان خشونت‌ها را کاهش ندادند. با این حال وی می‌افزاید که روند کاهش سربازانشان را از افغانستان آغاز کردند. حکومت افغانستان در عکس‌العمل به این اظهارات گفته است که حضور نظامیان خارجی در آن کشور وابسته به پروسه صلح است. و گزارش سمسام سیجت که از کابل فرستاده است گوش می‌دهیم.
ینس استلتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که برای حمایت از پروسه صلح افغانستان چگونگی حضورشان در افغانستان را تنظیم میکنند و در هماهنگی نزدیک با متحدانشان روی سطح حضورشان در افغانستان تصمیم میگیرند. به گفته این مقام ارشد ناتو، پس از امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان، آنان سربازانشان را از 16,000 به 12,000 کاهش دادند.
ما آماده ایم که روند کاهش حضور خیش را با هماهنگی و برنامه ریزی به پیش ببریم، اما این وابسته به پروسه صلح است. البته آنچه ما انتظار داریم و از طالبان می خواهیم که انجام دهند کاهش خشونت هاست. ما کاهش خشونت ها را نمی بینیم. آنچه را توقع داریم و آنچه را فکر می کنیم برای تحقق تلاش های صلح نیاز است.
سرمنشی عمومی ناتو در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این سازمان از طالبان خواست که روابطشان با گروه‌های تروریستی را قطع کنند.
ما تنها وقت افغانستان را ترک می‌کنیم که زمان مناسب باشد. زمانی که مطمئن شویم افغانستان بار دیگر کشور امن برای فعالیت آزادانه القاعده و دیگر سازمان‌های تروریستی نمی‌شود. به همین دلیل این بخش مهم پروسه صلح است. یکی از شرایط اصلی است و نیاز است که طالبان تمام روابطشان را با القاعده قطع کنند.
نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه و پنجشنبه به گونه آنلاین برگزار شد. حکومت افغانستان از موقف ناتو استقبال می کند و از طالبان می خواهد که خشونت ها را کاهش دهند و وارد مذاکرات بین الافغانی شوند.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان وابسته به پروسه صلح است. آنان مکررن این موقف را اعلام کردند که باید صلح تامین شود. پس از آن در مورد حضورشان بحث شود. اما مهم این است که طالبان اکنون چی اقداماتی را انجام می دهند.
خبر داده چی؟ اوست طالبان چه اقدامات را سرکی؟
اما تحلیلگران باور دارند که ناتو و ایالات متحده فشار لازم را بر طالبان وارد نکرده تا این گروه رابطهش با القاعده را قطع کند.
تا زمانی که ناتو و امریکا یک موجگیری سخت، موجگیری روشن برای طالبان نداشته باشد، طالبان هرگز نه جنگ قطع می کنند و نه رابطشان با القاعده و دیگر شبکه ها قطع می کنند.
توافقنامه صلح ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه امضا شد و تا اکنون حکومت افغانستان 3000 زندانی و طالبان حدود 500 زندانی را رها کردند. اما هنوز مذاکرات بین الافغانی آغاز نشده و به گفته مقام‌های افغان و آمریکایی طالبان روابطشان با القاعده را قطع نکرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک هیئت بلند پایه به رهبری سرپرست وزارت خارجه افغانستان برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در ایران به تهران سفر می کند. ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد به مشکلات حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران به گونه درست رسیدگی شود. خبرنگار رادیو آشنا خیرالله رسولی چنین گزارش می دهد.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان پس از آن در رأس هیئت به ایران سفر می کند که در این اواخر غرق کردن مهاجرین افغان در مرز میان دو کشور و آتش سوزی موتر حامل مهاجرین افغان در شهر یزد ایران واکنش های گسترده را در داخل و خارج به دنبال داشته است. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه گفت که هیئت افغانستان با جانب ایرانی روی جلوگیری وقوع چنین واقعات در آینده صحبت خواهد کرد.
اهداف عمده این سفر جستجوی راه حل ها برای تقویت همکاری های سرحدی و جلوگیری از ترددهای غیر قانونی، نهایی و عملی سازی مسوده موافقتنامه تنظیم استخدام کارگران افغان و تثبیت هویت افغان های مقیم در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
با گفته آقای هیواد، اعضای این هیئت متشکل از چندین وزارت است و تمام آمادگی‌ها برای سفر آنها به ایران گرفته شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز گفت که رئیس جمهور به وزارت خارجه و برخی نهادهای دیگر وظیفه داده است که مشکلات مهاجرین افغان در خارج به گونه‌ای همه‌جانبه شناسایی و رسیدگی شود. با گفته آقای صدیقی، هفته آینده سرپرست وزارت خارجه فهرست موضوعات متمرکز بر حل مشکلات مهاجرین را در ایران با مقامات آن کشور بحث خواهد کرد.
یک بحث مهم است. امیدوار هستیم که هیئت ما در برگشت پیشرفت‌های خوب را داشته باشه و ما توقع ما ایست که کار مشترک از مراجع دیپلماتیک میان دو کشور باعث خواهد شد که ما چالش‌های موجود را حل بکنیم.
وزارت خارجه افغانستان پیش از این گفته بود که در این سفر روی تجدید موافقتنامه کمیساران مرزی میان دو کشور نیز بحث خواهد شد که در سال 1335 خورشیدی امضا شده بود. مجلس نمایندگان افغانستان شامل ترکیب این هیئت نیست، اما نمایندگان مردم در این مجلس برای حل مشکلات مهاجرین از این هیئت انتظارهای دارند. هلمند هلمند رئیس و سید محمد جمال فکوری بهشتی معاون کمیسیون امور بین المللی مجلس.
همراهشان صحبت ها میکنیم، جلسه های داشتیم، کوشش ما هست تا که بتوانیم که هویت افغان ها، مهاجرت افغان ها طور باشد، طوری که مهاجرین دنیا زیر قانون بر سر میبرد.
بیش از نصف مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران اسناد اقامتی ندارند که از این بابت به مشکلات مواجه میشه و گاهی هم اخراج میشه و بعد مشکلات عدیده بهش رخ میدهد. و از جانب دیگر هم رفت آمد افغان ها به جمهوری اسلامی ایران و بقیه کشورها هم باید تاکید شود که روش قانونمندی پیش گرفته شود تا راه جلوگیری از ضایعات انسانی در آینده گردد.
در دو رویداد اخیر که در داخل و مرز ایران رخ داد، حداقل 15 مهاجر افغان جان باختند و شمار دیگر ناپدیدند. این موضوع سبب تظاهرات گسترده علیه برخورد حکومت ایران با مهاجر افغان در داخل و خارج شد. معترضان در کابل، ننگرهار، قندهار و هرات پلیس ایران را به نقض حقوق بشری مهاجرین متهم کردند. هزاران افغان در واشنگتن دی سی، لندن و بخش‌های از اروپا نیز واکنش تند نشان دادند. این تظاهرات منجر به اعزار سفیر افغانستان به وزارت خارجه ایران شد. مقام های ایرانی گفتند که مظاهره کنندگان به سفارت ایران در کابل اهانت کردند. با وجود این مسائل، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان تاکید کرد که کابل و تهران بر اساس اصول متعارف بین الملل روابط همسایگی دارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یونما می گوید که مبارزه با فساد در افغانستان هنوز بر زندگی شهروندان آن کشور تأثیر مثبت نگذاشته و این پدیده مانع جدی تأمین صلح و رفاه در افغانستان است. حکومت افغانستان می گوید مبارزه با فساد اولویت آنان است، اما دیدبان شفافیت می گوید در رهبری افغانستان اراده برای مبارزه با فساد وجود ندارد. باز هم از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنوید.
دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش از رهبران افغانستان خواسته است که مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهند. یونما در مورد موجودیت فساد اداری در افغانستان چهارمین گزارش سالانه اش را روز پنجشنبه نشر کرد که بر بنیاد آن تلاش های قبلی مبارزه با فساد اداری در افغانستان هنوز بر زندگی اکثر افغان ها تأثیر مثبت نگذاشته است. بر بنیاد این گزارش که تحت نام مبارزه افغانستان علیه فساد ضروری برای صلح و سعادت تهیه شده، با وجود اصلاحات در بخش حقوقی و پالیسی، فساد همچنان مانع جدی در برابر تأمین صلح و رفاه دائمی خوانده شده است. در این گزارش آمده است که اصلاحات برای مبارزه با فساد در سال 2019 میلادی کاهش یافته است. دبرا لاینز رئیس یونما گفته است که در زمینه مبارزه با فساد اداری پیشرفت در تمام بخش ها مهم است. او تاکید کرده که جامعه جهانی با چالش های بزرگ اقتصادی مواجه است و به همین دلیل توجه به افغانستان کاهش می یابد. در گزارش به نقل از رئیس یونما آمده است:
انتظار می رود در کنفرانس پیشرو در مورد هماهنگی انکشاف در جنیوا حمایت های بسیار ضروری بین المللی به افغانستان دوباره تمدید شود. اما این کشور نیاز دارد تا در مبارزه با فساد بیشتر پیشرفت کند.
قرار است که کنفرانس کشورها و مؤسسات بین‌المللی کمک کننده به افغانستان در اواخر سال روان میلادی در شهر جنوا سوئیس برگزار شود. ملل متحد گفته است که استراتژی که در سال 2017 برای مبارزه با فساد اداری ایجاد شد، پالیسی موقت بود و برای تکمیل آن اقدام صورت نگرفته است. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش جدید یونما گفته که آن را مطالعه خواهد کرد، اما تاکید کرده است که در 5 سال گذشته اقدامات عملی، تعهد و اولویت در راستای مبارزه با فساد وجود داشته است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت
امروز هم اصول اساسی حکومت افغانستان، اولویت های اساسی حکومت افغانستان مبارزه با فساد است و این اصل همیشه باعث یک اولویت باقی خواهد ماند و ما حاضر هستیم که نتایج تلاش ها و برنامه هایی که در این بخش عملی شده او را با جامعه جهانی و مردم خود شریک بسازیم.
ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان گفت که در یک سال گذشته مبارزه با فساد متوقف شده و حمایت از نهادهای مستقل مبارزه با فساد بسیار ضعیف بوده است.
بنابر نبود یک اراده قاطع و واضح رهبری سیاسی در زمینه مبارزه با فساد اداری در میان جامعه جهانی بر اساس گزارش یونما یک ناامیدی و تأثیر در کاهش کمک ها و حمایت جامعه جهانی از دولت افغانستان رو نما شده.
حکومت افغانستان تطبیق استراتژی مبارزه با فساد و نتایج مؤثر آن را اصلاحات همه جانبه در دستگاه عدلی و قضایی، تطبیق برنامه مالی به گونه شفاف و اصلاحات در نهادهای حکومتی به ویژه وزارت مالیه را از دستاوردهای مهم در بخش مبارزه با فساد خوانده است. با این حال یونما به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده که استراتژی دراز مدت برای مبارزه با فساد را تدوین کند، کمیسیون مبارزه با فساد را ایجاد نماید، حاکمیت قانون را در تحقیقات مرتبط با فساد و عاملان آن افزایش دهد و نظارت و مدیریت منابع عامه و اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی را تقویت کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اشتراک کنندگان در مباحثه نژادپرستی سیستماتیک در شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل در مورد مرگ جورج فلوید، امریکایی افریقایی تبار در توقیف پلیس شدند. لیزا شلاین خبرنگار صدا امریکا از ژنو گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد با یک دقیقه سکوت برای قربانیان بی‌عدالتی نژادی آغاز گردید. در آغاز بحث بر روز چهارشنبه امینه محمد معاون سکرتر جنرال ملل متحد گفت تنها نکوهش از اظهار و عمل نجات پرستی کافی نبوده و نمیتواند مرهم بر رنجهای بیعدالتی های نژادی که برای نسلهای متمادی ادامه دارد بگذارد.
آخرین موردی که سبب دامن زدن به اعتراضات گردید همانا کشته شدن جورج فلوید است که یک عمل ظالمانه پلیس را نشان می دهد. اما خشونت از تاریخ و سرحدات به صورت همانند عبور می کند و تمام جهان را احتوا می کند. امروز افراد با صدای بلند فریاد می زنند و حرکت می کنند. بس از دیگر. ملل متحد وظیفه ای دارد تا در برابر این خشم پاسخ گوید، زیرا این مسئله برای مدت هاست که به گوش می رسد.
میشل باشله، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر ملل متحد، مرگ جورج فلوید را تقبیح کرده و آن را یک عمل زشت ظالمانه خوانده است. او گفت مرگ فلوید در توقیف پلیس در شهر میناپولیس ایالات متحده در ماه گذشته نشانگر نژاد پرستی سیستماتیک است که نژاد افریقای الاصل را صدمه می زند.
این واقع هم خشم مردم را برملا ساخت که احساس می کنند اعضای حکومت هایشان نه به قدر کافی خدمت شدند و نه به ندایشان گوش فرا داده شده است. این مسئله میلیون ها تن را واداشت تا با هم نظرانشان یک جا حقایق را در قبال تبعیض درک کنند. این تبعیض رنج داده است. آنها این دایره خیش را پیش می کنند تا با هر شخص در کشورش با احترام، مساوات و عدالت برخورد شود.
رئیس جمهور دونالد ترامپ این عمل ظالمانه پلیس را تقبیه کرده و به ضرورت آوردن اصلاحات در پلیس تاکید کرده است. او از اقدامات یادآوری کرد که نشانه از شفافیت حکومت و حسابده بودن آن در پاسخگو بودن مجرمین در برابر اعمالشان می باشد.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که پیشکش شما کردید. برنامه صبحانه رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5:30 تا 7 صبح به وقت کابل روی عین موج 100.5 FM پیشکش می‌گردد فراموش نفرمایید. در خانه بمانید تا از شر ویروس کرونا در امان باشید. خداوند یار و مددگارتان.